بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال الله الحكيم في كتابه: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آیه ای که در تلیعه سخنم تلاوت کردم از سوره مبارکه نحل آیه 97 است که یک کلید واژه منحصر به فردی در این آیه وجود دارد که قابل توجه فراوان است و اون کلمه عبارت است از حیات طیبه. خلاصه ترجمه آیه شریف این است که هر که کاری شایسته کند از مرد یا زن در حالی که مؤمن باشد او را به زندگانی پاکیزه ای زنده می داریم و البته چون این کسان پاداششون را بر پایه بهترین کاری که می کردند خواهیم داد. این آیه به روشنی نشون می دهد که معیار زندگانی پاک و پاکیزه برای جامعه انسانی تنها مبتنی بر ایمان و اعمال صالح است. تقوا و جهاد و آگاهی و علم و امثال آن همه و همه از آثار ایمان و عمل صالحند و جهت و سمت و سوی واقعی و حقیقی هر یک از اینها مبتنی بر اصل توحید است. حیات طیبه‌ای که در این آیه از آن سخن به میان آمده است بدون توحید و مفهوم توحید و درک و معرفت توحید اصلا معنا و مفهوم واقعی نخواهد داشت. بنابراین نتیجه تمام اعمال صالح و ایمان به تعبیر قرآن حیات طیبه است که آرامش، امنیت، رفاه، صلح، محبت، تعاون و عدالت زائیده آن خواهد بود. بنابراین مراد از حیات طیبه در قرآن کریم مفهومی بس وسیع است که شامل تمام محسنات از قبیل امنیت، رفاه، صلح، محبت، تعاون، عدالت و زندگی پاکیزه از هر جهت، یعنی زندگی های پاکیزه و آری و بدور از هر نوع خیانت، بدور از هر نوع ستم، بدور از هر نوع عداوت، بدور از هر نوع ذلت و نگرانی. این چنین مسئله قرآن کریم مطرح می کند، پس معلوم می شود ممکن است یک جامعه به یک مرحله دست نیازد که در آن حیات طیبه واقعا اتفاق بیفتد. حال ما باید ببینیم مصادیق این حیات طیبه چه چیزی و در چه اموری میتواند خلاصه بشود. به تعبیر دیگر ما میتوانیم اقسام حیات را برای زندگانی بشر در این کره خاکی بیان بکنیم. ما یک حیات کلی داریم به معنی زندگی که شامل حیات طبیعی هم گیاهان است، هم حیات طبیعی جانوران است و هم حیات طبیعی انسان هاست. این گونه حیات در همین دنیا در خصوص گیاهان و جانوران روشن است، اما در مورد انسان تعبیر به حیات طیبه یک نوع حیات معنوی توأم با آرامش خاطر است که در آن انسان بتواند به درستی اون راه کمالی که انبیا برایش طراحی کرده اند به اون مرحله دست بیازد. مرحله دیگر از حیات، حیات بعد از این دنیا که از اون تعبیر به حیات برزخی می شود. مرحله بعد از اون هم حیات بعد از برزخ است که از اون تعبیر به حیات اخروی و عالم قیامت و معاد می گردد. حیات دنیوی می تواند هم طیبه باشد و هم معنوی. وجه مشترک حیات طیبه و حیات معنوی بر اساس آیات قرآن کریم ایمان و علم است. آیات فراوانی بیانگر این حقیقت است که در سوره مبارکه انعام آیه 36 و 122، سوره نحل همین آیه که خوندم که آیه 97 است، سوره نمل آیه 80 و 81، سوره فاطر آیه 22، سوره روم آیه 52 و 53، سوره یاسین آیه 69 و 70، سوره بقره آیه 257، سوره انفال آیه 24، سوره شورا آیه 52 و سوره مبارکه ملک آیه 2 از اون مقوله هستند. ما باید توجه بکنیم این حیات طیبه‌ای که قرآن کریم وعده داده است برای اون کسانی که ایمان داشته باشند و اعمال صالح، چه وقت و چه موقع برای انسان قابل تحقق خواهد بود یا تحقق خواهد یافت. این مسئله مبتنی بر یک اصل است و اون اصل عبارت است از اصل تربیت. انبیا هم آمده اند بشر را به وسیله تعلیمات آسمانی تربیت کنند، یعنی ایجاد دگرگونی مطلوب در انسان به وجود آورند، تمایلات عالی را در انسان ایجاد کنند به گونه ای که سبب رشد نیروهای روحی و عقلی و غرایزی که اونها دارند در وجودشون شود. یکی از تعاریفی که برای تربیت شده است که زمینه می شود برای حیات طیبه همین ایجاد دگرگونی مطلوبه. این ایجاد دگرگونی مطلوبم در واقع 3 شاخه دارد. یک شاخش ایجاد تمایلات عالی است، شاخه دومش رشد نیروهای جسمی، روانی و عقلی است و شاخه سوم هدایت صحیح و به جای غرایز انسانی است. قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت می تواند در واقع آموزه‌هایش سبب تربیت انسان شوند. انبیا هم آمدند نیروهای بشری را رشد دهند، رهبری بنمایند. انبیا آمدند شخصیت انسانی را شکوفا سازند. انبیا آمدند عادت خوب در انسان ایجاد کنند، هدف عالی به انسان بدهند، انسانیت انسان را به کمال واقعیش برسانند. و در یک کلمه، انبیا آمدند مردم را متوجه الله تبارک و تعالی بگردانند. شما مؤمنینی که در این ماه مبارک رمضان معمولاً بیش از هر ماه دیگری به تلاوت آیات الهی یعنی قرآن کریم مشغول می شوید، یک تأملی بفرمایید. از آغاز قرآنی که فعلاً در میان ماست با سوره حمد شروع می شود و به سوره ناس ختم پیدا می کند، شما ببینید در میان این آیات بیشترین کلمه چه کلمه است؟ قطعا کلمه الله تبارک و تعالی است. قرآن در هر موضوعی که سخن می گوید، در تقسیماتی که در قرآن از نظر موضوعی هست، در هر موضوع بالاخره انسان را متوجه الله می کند. در مسائل فردی، در مسائل خانوادگی، در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امور بین المللی، روابط انسانی، در تمام این آیات که سخن از موضوعات گوناگون به میان می آید، در اون موضوع انسان را به سوی الله دعوت می کند. یعنی روح حاکم بر وجود انسان در تمام موضوعاتی که آدمی دنبال می کند، تعقیب می کند، باید اون روح الهی و به تعبیر خود قرآن کریم صبغه الهی باشد. به همین جهت است که انبیا به انسان هویت واقعیش را عرضه می کنند. انبیا عشقها و محبتها را سمت و سوی درستی می دهند. انبیا اون خرد اجتماعی را رهبری می کنند. انبیا در وجود انسان امید می آفرینند و هدف عالی ایجاد می کنند. انبیا در انسان شخصیت ایجاد می کنند. شخصیت یعنی احساس بروز و ظهور نیروهای مثبت که در وجود آدمی به فعلیت برسد. به تعبیری که بارها من تکرار کرده ام، اصلاح عقاید و اصلاح اخلاق و اصلاح عمل، در این ابعاد سگانه انبیا آمده اند برای ما چنین جامعه ای را به وجود بیاورند. بنابراین مراد از این حیات طیبه ای که قرآن کریم از اون سخن به میان می آورد،